وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
است و ضعف است و مستگی و بدبختی و روی سیه رویست. چنین موجودی نمیتواند متعلق به ذات محبت قرار بگیرد. یعنی اگر محبت عین ذات خدا نبود و تعلقش به چیزی مستلزم وجود علتی، سببی، مقتضی، عاملی، زمینه این چیزی بود، محبت الهی به هیچی تعلق نمیگرفت. ولی از اونجا که خدای متعال عین محبت است، عین عشق به خود، به خود به ذات خود و آثار خود و لوازم وجود خود است، بنابراین از خدا غیر از محبت هم انتظار نمی رود. برای همین اساس است که در مورد عذاب و سختی ها و گرفتاری ها و مانند آن یه تعبیر لطیفی رو می توان بیان کرد. اون تعبیر رایجی که حالا پیشینیان و دیگران هم میگن اینه که خداوند به وسیله جمالش رحمت می فرست، به وسیله جلالش نقمت میفرستد. پس اگر کسی اهل بهشت شد، یعنی مظهر رحمت الهی شده است، مظهر جمال الهی شده است. اگر کسی اهل جهنم شد، مظهر نقمت الهی و جلال الهی قرار گرفته است. این نظریه یا این تحلیل این نکته رو داره که از سوی خدا دو چیز نازل می شود، هر کدام اصلی، فرعی، ظاهری، مظهری و مانند اون دارد. اما اون نظر دیگری رو که به گمان می رسه که لطیفتر هست و با توجه این نکته رو خدمتتون عرض کردم که از خدا جز محبت انتظار نمی رود، آن این است که آنچه که از خدا نازل می شود حقیقت واحد و بسیط است، یک چیز بیشتر نیست. از آن مبدأ لطف، لطف نازل می شود، از مبدأ محبت، محبت نازل می شود، ولی آن محبت آنگاه که به این زمینه ها و ظرف ها و استعداد ها می رسد، مناسب با استعدادشون رشدشون می دهد، مناسب با استعدادشون تغذیهشون می کند. یک نور است، این نور به شیشه قرمز بخورد، رنگ قرمز منعکس می کند، به شیشه سبز باشد، رنگ سبز، آبی باشد، رنگ آبی، نه آن که چند رنگ از جایی می آید. حالا اگر فرمودیم نه اصلا نور خورشید رنگ‌های متعدد دارد. به عنوان مثال عرض کردم خدمتتون برای نزدیکی به ذهن، یک آب است که از این ابرها نازل می‌شود، پای درخت زردالو زردالو می‌شود، پای آلبالو آلبالو می‌شود، کنار گل مثلا نرگس گل نرگس می‌شود، پای گل دیگر می‌شود. همین کنار خار و خاشاک که بریزد، خار و خاشاک عمل می‌آید. یک حقیقت است و آن لطف است، رحمت است، محبت است. همین لطف و رحمت و محبت آنگاه که این ظرف‌های غیر مستعد می‌رسد، نمیگیم تغییر ماهیت و هویت میدهد، بلکه این موجود رو فراخور خودش تغذیه میکند. پس اگر کسی استعداد عذاب دارد، همان رحمت عذاب میشود. همین نور خورشید واحد آنگاه که به چشم ما میخورد، خوشحال میشویم که روز شد، خورشید شد. آنگاه که به چشم خفاش میخورد، میگه فرار کنید که دشمن وارد شد. نور خورشید یک چیز است، ولی این چشم ها و استعداد ها متعدد و متفاوت هستند. خب این در مورد محبت کفایت میکنه، آنچه را که در سال گذشته عرض کردم خدمتون. و دیروز یه نگاهی کردم که ببینم چه چیزهایی گفته شده چیزی گفته نشده، این به اندازه کافی گفته شده. اما این جمله رو بپردازیم که تو پیوسته محبت میکنی و نعارض و که بدونون ما پیوست، همچنان که تو پیوسته، حالا در جملات بعدی هم خواهیم گفت، همچنان که تو پیوسته لطف و رحمت و محبت میکنی، ما هم پیوسته دشمنی میکنیم. اولا ما با تو معارضه میکنیم، معناش اینه که، یا لوازم انشاءالله معناش هم نباشه، لوازم این سخن این است که ما بندگی نمیشناسیم، چون بندگی نمیشناسیم خود را صاحب حق میپنداریم، و چون صاحب حق میپنداریم گاهی شکوه میکنیم و شکایت، گاهی گله میکنیم، گاهی توبیخ میکنیم، گاهی در دعایمون چنان سماجت میکنیم که منتظریم که همه قوانین و سنت های ثابت و ازلی خدای متعال همه تغییر کند تا اینکه ما به مطلوب و مقصود خودمون برسیم. در حالی که دعای مؤمن باید دعای امتثالی باشد. یعنی چرا دعا میکنید؟ نه بدین خاطر که محتاجیم، نداشتیم، گرفتاریم، بدبخت بودیم، بیچاره‌ایم، نه، بدین خاطر که تو گفتی دعا کن، تو تکریم کردی به دعا کردن، تو تشریف کردی به دعا کردن، تو اجازه دادی دعا کنیم، ما میاریم دعا میکنیم. نتیجه این گونه دعا کردن اینه که اگر دعا کردیم، حسابی هم دعا کردیم، سر شب تا صبح دعا کردیم، ناله کردیم، زجه کردیم، عرش ریختیم، دیگه هر جور که میشد ما سماجت کردیم و اصرار همون گونه که خودش خواسته. ولی یا دیدیم یا کسی بهمون گفت که این دعایت به اجابت نرسید، بلعکسش دیدیم یا کسی ما گفت به اجابت رسید، حال ما در هر دو از یکی خواهد بود. کسی که دعایش بر اساس امتثال است، اطاعت است، بندگی است، این دعا رو به خاطر خود دعا می کند، یعنی خود دعاست براش موضوعیت دارد، نه اجابتش نه عدم اجابتش. بندگی ویژگیش همینه. کسی که در راه خدا می جنگد، جهاد می کند، این پیروز شود، همان انداز خوشحال است که اگر شکست بخورد خوشحال است. چرا؟ به خاطر این که پیروز هم شود به خاطر پیروزی که خوشحال نیست، بلکه به خاطر موفقیت در ادای انجام وظیفه و در ارائه عبودیت خوشحال است. اگر شکست خورد هم شکست مهم نیست، مهم اینه که عبودیتش رو انجام داده است، بندگیش رو انجام داده است. اگر دعا دعای مؤمن باشد، اجابت و عدم اجابتش برابر است، یعنی برای اصل دعا خوشحال است، از اصل دعا لذت میبرد. به اجابت رسید فبه المراد، اگر نرسیدم نه از خدا شکر دارد، نه از خلق خدا، نه حتی خود را هم توبیخ میکنم. بنابراین دعای مؤمن، عبادت مؤمن باید عبادت امتثالی باشد، باید عبادتی باشد فقط محض بندگی. درسته البته احتیاجهایی داریم، این احتیاج ها اگر برآورده بشه خیلی بهتره، ولی اگر برآورده نشود، این همه خلق خدا در عوالم متعدد هستی آمدند و دعا کردند و به مقاصد خیش در این عالم نرسیدند، طوری نشده که یا چند روز خوشتر بودن یا ناخوشتر بودن، یا جرعه آب سرد نوشیدن یا آبشون سرد نبود، یا غذاشون چرب و شیرین بود یا چرب و شیرین نبود. ما هم یکی از این هایی که اتفاقی هم نمیفته که این دعاهای ما به اجابت برسد یا به اجابت نرسد، هیچ اتفاق درشت و بزرگی نمیفتد. البته اگر راضی باشیم به اون چرا که خدا میخواد، اتفاقات خیلی بزرگی هست. مقام رضا، مقام قول. خدای متعال پیوسته محبت میکند، ولی ما خودمون رو صاحب حق میدونیم، بنابراین با او معارضه میکنیم. چرا دعای ما به اجابت نرسید؟ چرا این اینجوری نشود؟ چرا این چنین نشود؟ این چراهایی که در حضور خدا میگیم، این چراها گاهی به زبانمون میگیم، گاهی به رفتارمون میگیم، اخممون تو هم هست، اوقاتمون تلخ هست، یه جای داد میزنیم این، ولی اینکه به زبان نیاوردیم، ولی میدونیم، هم ما میدونیم هم خدا میدونه که چون او اجابت نکرد، او زندگی راحت نکرد، او زمینه آسایش و آرام شما را فراهم نکرد، اوقاتمون تلخه که برکس رسیدیم، اوقات تلخی میکنیم، عصبانیت نشون میدیم. چه این اعتراض شکل به زبان باشد یا در عمل باشد یا در خیال ما باشد، یک لحظه از ذهن ما عبور کنن، حالا چرا همچی کاری نکرد خدا؟ این همه خلقش رو، این همه نعمت داده است، این همه لطف کرده است، به ما هم اگر لقمه نانی اندک جایی، شهرتی، مقامی، آسایشی، آرامش میاد، چی میشد؟ چه به زبان بیاوریم چه نیاوریم، معارضه با خداست. مگر آن که به هنگام دعا هم، به هنگام اعتراض و شکوه، اعتراض و شکوه نباشد، بلکه دعا باشد. یعنی بگیم خدایا تو خودت گفتی هرگاه دعات رو به اجابت نرسوندم، هرگاه آسایش و آرامش برات فراهم نکردم، اینجوری صحبت کن. بگو خدایا مگر من بنده تو نیستم؟ مگر تو مرا نمیخواستی؟ مگر تو مرا خلق نکردی؟ مگر مرا در کودکی، در بزرگی، در میانسالی تربیت نکردی؟ با احسان خیش بزرگ نکردی؟ چجور شد که وسط را رهام کردی؟ یه وقتی میگیم چون خود خدا فرموده است بگید، یه وقتی میگیم چون اوقاتمون تلخه داریم میگیم. این دو تا با هم دیگه تفاوت داره. اکثریت خلق و بندگان خدا از سر معارضه و نزاع و دعوا و گله و شکوه میگویند. اگر در جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم که اگر بنده شکوه کند از خدا، به خدا این توحید است، این بدین خاطر که خود خدا فرموده است این گونه شکوه کنی. فرمود وقتی پیش من که میان نگین همسایه چنین کرد، دوستم چنین کرد، نمیدونم همکار چنان رفت، دانشجو چنان بود، استاد چنان بود. حرف دیگران رو نیاورید، که حرف دیگران رو در نزد دیگران بگید. وقتی به حضور من که میرسید از دیگران نگویید. خب طبعا حالا که در حضور هستید از منم که به دیگران نخواهید گفت، به طور طبیعی از کی بگی؟ میگه هرچی میخوای بگی، خصوصی، سفارشی. اول اینو توجه داشته باش که بدون اطلاع داشته باش به ذهنت، حداقل در تخیلت که خدا فرموده در همچین موارد چی بگیم؟ گفته شکایت کن. از کی؟ از من. به کی؟ به خود من. اگر این شد میشه توحید. این عالی ترین درجه دعاست. این معارضه نیست، اسم شکوه است، ولی شکوه نیست. اون تا به زبان عرفی میخوایم بگیم، باید چی بگیم؟ خب همین چیز رو باید بگیم. یا باید بگیم شکایت کردیم، یا باید گله کردیم، یا به خدا گفتیم دست درد نکنه، دیگه نشود سنگ از این بزرگتر بفرستی، ولی ما چیمون کمتر بود. ببین این تعبیرها رو باز باید از هم دیگه جدا کنیم. همیشه وقتی میخوایم به خدا که شکوه کنیم، سعی کنیم نهایت تلاشمون رو داشته باشیم که پای خودمون رو از میان برداریم. نگیم آخه مگه من چیم کم بود، چون میگیم مگه چی داری که چیت کمه. چون وقتی میگیم مگه من چیم کمه، یعنی من چیزی از خودم دارم، تو به این داشته های من نگاه کن. مال دیگری ها که نمیشه که بگیم که نگاه کن من چقدر پول دارم. این بچه ای که پولی رو که تو قلقش ریخته همه مال پدر مادرشه، بعد میاد بهشون میگه که من که این همه پول دارم چرا بیتوجهی میکنین؟ تازه تفاوت اساسی است، به خاطر اینکه ما وقتی که این پول رو دادیم به این بچه، به این بزرگتر، وقتی بخشیدیم از ملک ما خارج میشه، در ملک دیگری واقع میشه. اعتبارا قبلا سندش به نام بنده بود، حالا به نام او. ولی خدا که اینجوری نیست که خدا همه عالم رو به تو دست ما قرار بگذاره، قرار بده، همه عالم هم سند بشه، نوشته بشه، هیچ کدامش اعتبار نداره، چون ملکیت حقیقی از آن اوست و ما هیچگاه در حضور خدا ملکیت تعییدی نداریم. چرا؟ چون ما خودمون ملکیم. ملک نمیتونه مالک باشه، که ما خود مملوکیم، ما خود بنده ایم. وقتی بنده که شدیم طبعا هیچ ملکیتی ما تعلق نخواهد گرفت. بله این امور اعتباری که در جهان طبیعت هست، دعوا نشه، نزاع نشه، راحت‌تر مردم زندگی کنن، گفتم این کفش مال تو، تو بعد از این که مثلا نماز تمام شد بدونی کدام کفش رو پوشی. همینجوری هر کس هر چیزی رو نپوشه، بلا اینا هم ملکیت برنمی داره. لله ملک السماوات و الارض. به هر حال ما معارضه میکنیم، معارضه میکنیم، این معارضه یا لازمش یا نتیجهش یا هرچی رو بفرمایید اینه که ما جاهلیم، نادانیم. اگر نادان نبودیم اولا با بزرگتر از خودمون دعوا نمیکردیم، نزاع نمیکردیم، ثانیا با غنی‌تر از خودمون شکل نمیکردیم. خب اگر ما وقتی شکر کردیم به خدا، میگیم خدا یا چرا سختی فرستادی؟ یه مشتم دوباره زد، میشه بهش میگی چی؟ میگی دست درد نکنیم. و خیلی ممنونی که دیگه هم میزنه به خاطر اینکه تشکره دست درد نکنیم. آخه با خدا که این کار چرا چنین کردی؟ خودش فرموده بر حسب نه که ما هر کار دلمون میخواد انجام میدیم. ما بخوایم عذاب کنیم، یا عذر و من تشاء، تعذر و من تشاء و بما تشاء و کیف تشاء، ترحم و من تشاء و بما تشاء و کیف تشاء، هر کی بخوای، هر جور بخوای، به هر دلیل، به هر بهانه، هر جور که خودت میخوای. البته اگر بخواد درست کنه، ظاهرش هم درست میکنه، در سلسله علت و معلول هم قرار میده که هیچ حکیمی، هیچ فیلسوفی هم هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه، تا چه رسون اون کسانی که سهمی از حکمت ندارن. ظاهر کار رو هم درست میکنه، ظاهر رو، نه این که تشریفات باشه، نه اونقدر محکم میکنه که هیچ خلالی هم در کارش نباشه. اما توجه داشته باشیم که کوچکتر به بزرگتر از اون اعتراض نمیکنه، دعوا نمیکنه، معارضه نمیکنه، چون شکست قطعی است. ممکنه که ما در جهان طبیعت، حالا یه نفری چیمون بهمون گفته ما هم برای این کم‌نظری میشیم، متقابلا جواب میدیم، ولی میدونیم که مشت بعدی میاد لو لورده میشیم، اینا حکایت جهالت داره. ولی اگر جهالت هم هست، برای جهان طبیعت ممکنه که حالا مشت سبک، زحمتش کمه، خسارتش کمه، ناراحتی افتادن تو رخت خوابش دو روز، پنج روز، ده روز، یه ماه، یه سال هست. اما با خدا که او قادرترین است، قوی ترین است و ما هم ضعیف‌ترین، ضعیف‌ترین با قوی ترین کجا رسمی که دعوا نزاع کنن؟ همچنان که در مناجات ها میکنی، مناجات امیر مومنان یا منصور و امیر مومنان صلوات الله سلام علیه، که خب همیشه خدا به بنده چه می، رابطه خدا با بنده چیست، محبوب با عبد، محبوب با محب، معشوق با عاشق چه نسبتی دارن؟ پیوسته از طرف لطف است، رحمت است، عنایت است. ما هم پیوسته از او رفع نیاز میکنیم، طلب نیاز میکنیم، برای این که رفع نیاز میکنه، مشکلمون حل کنه. ولی یه چیز دیگه هم هست، اون اینه که رابطه بین بنده و معبودش و قادر مطلق و قاهر مطلق این است که تسلیم باشد، اعتراض و نزاع با ما نندون نداشته باشد. اگر اعتراض و نزاع داشت، معارضه کرد، گفت چرا چنین بوده است، نشان جهالت است. و ترجل هم هیچ مریضی، گرفتاری، عذابی نه در دنیا پیدا می شود نه در آخرت. منتها حسن این عالم طبیعت این است که برای اکثریت قریب به اتفاق خلق حقیقت جهل پوشیده است. اگر این توانایی را داشتند که تعفن جهل را استشمام کنند، اگر می توانستند، نه فقط نمی توانستن دوباره چیزی رو استشمام کنن، بلکه توان مقاومت در مقابل بوی تعفن جهل نداشتن، لحظه ای زنده باقی نمی موندن. اگر کسانی هم این توانایی رو دارن که توانایی استشمام جهل دارن، بخاطر اینکه وجود قوی دارند. وقتی وجود که قوی باشه، در مقابل این معارضه ها مقاومت میکنه. بدترین، حالا در علمای اخلاق هم که درباره بدترین عذاب های جهنم فرمودن که بدترین عذاب جهنم، عذاب ناشی از جهل مرکب یا ظهور جهل مرکب در قالب عذاب هست. یعنی نمیدونه، علاوه بر اینکه نمیدونه، نمیدونم که نمیدونه. ما یه چیزی نمیدونیم، ولی خب میدونیم که اینا رو بلد نیستیم، بنابراین ادعا نمیکنیم، غرور نداریم، تکبر نداریم، خودمون رو بزرگتر از دیگران نمیدونیم. از طرفی هم تنبلی نمیکنیم، سستی نمیکنیم، زحمت میکشیم، کار میکنیم تا اون نمیدونیم بدونیم. بیچاره آن است که نمیداند، به ندانستن خود هم علم ندارد. اینا کسانی معارضه میکنند. اگر کسی بداند که او خداست، ما بنده خدا، معارضه یعنی چی؟ اگر کسی بداند که او همه کاری عالم است، یا ما هم عبد ضعیف، ذلیل، حقیر، مسکین، مستکین، اصلا صحبت کردن معنا نداره. که صحبت کردن معنا نداره، تقاضا کردن جدی معنا نداره، اصلا نگاه کردن به او معنا نداره، چون نگاه هم مال اوست، همه ابزار و وسایل مال اوست. دیگه نمیتونیم بگیم خدای عبادت آوردیم، عبادت نیاوردیم، بدی آوردیم، زشتی آوردیم، مضمونین دعا همین. حالا قسمت بعدی که میگیم شر ما پیوسته به سوی تو میاد، همینه. ما وقتی که حالا اینو میگذاریم اونجا، میگیم کسی که خودش رو بشناسه، کسی که خدا رو بشناسه، رابطه میان بنده و خدا رو بشناسه، میدونه که از خودش هیچی نداره. کسی از خودش هیچی نداره، ادعا هم نداره، خودی نداره تا خود رو بزرگ ببینه یا کوچک ببینه، خودی نداره تا کبر و غرور داشته باشه یا نداشته باشه. پس اگر کسی اعتراض و شکلی دارد نسبت به خدا، اون هم اعتراض حقیقی، نه اعتراضی که خود خدا فرموده است اینجوری من بگو. این جمله رو خدمتتون عرض کنم که گاهی خب از این جهت ما عبد و مملوک هستیم، نسبت به خدا چی نباید بگیم؟ گاهی خدا رو هم فرمودی که نه به من بگو، با من صحبت کن، یک و دو کن، جر و بحث کن. اینا برای چیه؟ به خاطر اینکه این جر و بحث ها، این گفتگوها، این شکل ها نفس ما را آماده حرکت میکنه. این نفس به هم پیوسته زندانی شده رو میگشایه، شکفته میشه. به اینا نه این که مثلا قبلا به خدا اعتراض نکرده بودیم، خدا مشش بسته بود، حالا که اعتراض کردیم گفت حالا بفرمایید، اینم دیگه مال تو خیالت راحت باشه. نه، خدا هیچ وقت دستان خدا بسته نیست، همیشه یداه و مبسوطتان، از ازل تا به ابد در همه مراتب عالم هستی، در مورد همه موارد و مصادیق موجودات عالم هستی، بدون استثناء باز است. منتها این موجودات عالم هستی هستند که در رو به روی خودشون بستن، این عنایات خدا که پیوسته می آید یه قطرش هم توی خونه نمی آن، چون سقفش محکم درست شده. گاهی نفس ما این گونه است. بنابراین دعا کردن ما، گاهی اعتراض کردن، گاهی شکل کردن در حدی رو که ظاهر شریعت مورد تأیید قرار میده، این فقط برای اینه که اینا کلیدن برای اینکه قفل‌های بسته نفس رو بگشاید، باز کند. به هر حال اگر اعتراض اینجوری نبود، واقعا شکل داریم، واقعا ناراحتیم که ما از دیگری کمتر نبودیم، او رفته ما موندیم، ما از دیگری کمتر نبودیم، او دار ما نداریم، ما از دیگری کمتر نبودیم، او سالم ما مریضیم، او عالم ما چنین و چنان هستیم، اگر واقعا اعتراض داریم، باید بدونیم جاهلیم. جهل نقطه مقابل علمه. خدا علم عین ذاتشه. هر کسی و هر چیزی که بهره‌ای و نشانی از جهل داشته باشه، خواه جهل بسیط باشد خواه جهل مرکب، به همون اندازه نسبت به خدا منافات و ناسازگاری و عداوت دارد. این در همه موجودات البته است. در همه موجودات محبان و محبوبان نسبت به همدیگه سنخیت دارند، اعدا و دشمنان هم نسبت به همدیگه معارضه و ضدیت دارند. اگر بین ما و شیطان دشمنی است، به خاطر اینکه ما آنچه که ما را آرام میکند رحمت خدا سلیم علیه، شیطان این گونه باشد، آنچه که مطلوب است داشته باشیم سهو است، بیداری است، توجه است، هوشیاری است، مراقب بودن، حساب کردن، دقیق همه را همه کارهامون رو محاسبه کردن و حساب کشیدن، ولی شیطان این گونه نیست. شیطان روز میلیون میلیون میلیارد میلیارد ممکنه که گمراه کنه، منحرف کنه، وسوسه کنه، حداقل وسوسه کنه، حداقل میشه وسوسه کنه، هیچ وقت هم نمیگه ولی بیچاره بنده خدا چه کار بود، چه کار بودن که این ضعیفی رو که از جاش نمیاد تکون بخوره، ما هم یه لگدی هم میزدیم، یا خب نه چیزی برای او افزوده میشه، نه به دردی میخوره، نه این با او دعوا داشته. کاری داره که اهل حساب و کتاب نیست. چون اهل حساب و کتاب نیست، ما مطلوب حساب کتاب نشو شیم با هم معارضه داریم. اگر کسی عالم است با جاهل معارضه دارد، جاهل با عالم معارضه دارد، جاهل از عالم میترسه، عالم از جاهل نفرت داره. نمیشه که عالمی مطلوبش جاهل باشه، جاهلی مطلوبش عالم باشه، امکان پذیر نیست. خدای متعال همین گونه است. ما وقتی معارضه کردیم یعنی جاهلیم، وقتی جاهل که بودیم جهلمون در برابر عقله، در مقابل علمه. خدا علم محضه، ما جهل محض میشیم. جهل محض علم محض اگه تناقض نداشته باشن تضاد که حداقل دارن که، بنابراین کارمون همه میشه معارضه. نه اینکه فقط اون موقع اعتراض میکنیم، نه، اون اعتراض برخواستی از متن وجود و ذات و عوارض ذاتی ماست. وقتی از اون که برخواست، این معارضه همیشه میشه. اون لحظه هم که دهنمون رو بستیم چی نمیگیم، نه اینکه اعتراض نداریم که خسته شدیم از بس اعتراض کردیم. بنابراین همچنان که وقتی کسانی که اهل ذکر میشن، ذکر گفته، بعد از اینکه ذکرش تمام شد یا خسته شد یا نمیخواد ذکر بگه، همین وقتی تسبیحش رو میچرخونه داره ذکر میگه، ولی دیگه زبونش چی نمیگه، هیچی نمیگه، همین تصویر از جیبش در میاره، نفس شروع میکنه ذکر گفتن. وقتی این دونه ها رو یکی که میندازه، نفس داره ذکر میگه. گاهی اینجوری هم نیست، چون این ذکر ملکه شده، مسلط بر اون شده، حالی از احوال عرفانی شده، نه حال فلسفی و حکمت عملی. وقتی حالش که شده، مواجید الهیست، لطف الهیست که شامل حالش شده، وقتی هم میخوابه بازم نفسش داره ذکر میگه. این اختصاص به ذاکر نداره. شاکی هم همین گونه است. اگر کسی شکایت کردن ناشی از جهلش به گونه ای شد که ملکه او شد یا حالی شد یا بالاخره عرضی از عوارض شد که دوام پیدا کرد، او همیشه شکایت میکنه ولی چی نگه؟ به زبان نگه در عمل میگه، به عمل نگه به خیال میگه، به هیچ کدام از اینها که نگفت گرفته خوابیده، بازم در حال شکایته. اهل عبادت پیوسته در حال عبادتند، چه بیدار باشن چه خواب باشن. اهل شکایت هم پیوسته در شکایتند، چه بیدار باشن چه خواب باشن. بنابراین اگر بگیم که باید مراقب باشیم شکل نکنیم، توصیه مناسب نیست. باید که اینجوری بگیم، مراقب باشیم که جاهل نباشیم، مراقب باشیم که نسبت به خودمون بی اطلاع و بی آگاهی نباشیم، خودمون بشناسیم، خدا رو هم بشناسیم. اگر این دوتا حاصل بشه، الان بدونیم که ما کیستیم و او کیست، دیگه دعوا نداریم، اعتراض نداریم، شکوه نداریم، جز دعا جز بندگی نه فقط چیزی نداریم، چیزی هم انتظار هم از آن نخواهد بود. پس ما داریم با تو معارضه میکنیم، تو نعمت میفرستی، لطف و محبت، و ما داریم معارضه میکنیم. معارضه هم عرض کردم ریشش اینه. حالا اگر میخوام ریشش رو حل کنیم، یه اشاره هم این داشته باشم خدمتتون که اگر میخوام ریشه این رو حل کنیم، پیوسته از خدا بخوایم، خدایا ما رو عالم قرار بده. اگه پولدار باشیم خیلی 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 بشیم حضرت سلیمان در پولداری و در امکانات و در سرمایه، خب بهتر از حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه که فراوان بودن که. یعنی اینجور نیست که هم ما قم ما هدف نهایی این باشه که در دنیا معتبر باشیم، امکانات داشته باشیم، سلامت داشته باشیم. همه اینا نعمت‌های خوب الهی است، و اینا چیزی نیست که ریشه همه مشکلات رو حل کنه، بزنه، قطع کنه، گره از همه قفل‌ها باز کنه. دعا اینه که خدایا ما رو عالم قرار بده، توفیق فهمیدن بهمون بده. این دعای اول و آخرمون باید باشه. وقتی که رسول خدا، حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته با این که علم اولین و آخرین را داشت، خزانه علم الهی بود، مخزن علم الهی بود، خزانه دار علم الهی بود، خود صورت عینی و حقیقی علم خداست، در این حال به اعتبار مرتبه طبیعت و نفسش پیوسته میفرماید. حالا پیوستم که از اون خدمتون، حالا لازم نیست همه کار پیوسته باشه، بلکه اگر کاری رو کسی از روی فهم و درک و اقتضای ذات انجام بده، خود به خود پیوسته خواهد بود. ولی خواب باشه ولی چی نگه، حضرت ذکرشه، ذکریست که خدا به سفارش کرده که رب زدنی علما، علم بر علم من بیفزای. البته حالا براتون گفتن که این برای اینه که ما بشنویم یا ما یاد بگیریم، خب نداره که ما هم یاد بگیریم که اون درست گفته باشه و پیوسته بخواد بر علم بیفزاید. آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ کسی که مبدا و مخزن و خزانه و خزانه دار علم خلاص، آیا میشه بران افزوده بشود یا نه؟ گمان بنده اینه که میان امکان و وجود فاصله بسیار زیاده است که پر کردن این فاصله از ازل الازال تا ابد الاباد طول خواهد کشید. و اگر کسی پیوسته در حرکت باشد، اونم به سرعت به سیر برق که بر سرعت انبیا از همین قسمه. این تعبیر رو هم که در معراج پیامبر صلوات خدا بر او باد اومده که حضرت با چی مسافرت کرد آسمان اول و دوم و سوم؟ با براق. براق دیگه دنبالی نباشیم میگیم اینه که ما میشناسیم، یکی قاطر هست، یکی اسب هست، یکی مثلا چیه، حتما براق هم یکی از همین هست که تندتر میره. براق هم اسبی هست که مثلا بالم داره. اینا نیست که به زبان ما اگر بخوام بگن اونی که به نظر شما تندترین است، سریعترین است، که بیشتر از اون اگر سرعتی داشته باشد تبدیل به انرژی می شود، اونو شما چی بهش میگیم؟ میگیم برق، میگیم نور. سیر نبوی سیر نوری است، نه سیر شیء دارای جسم. سیری است که در اول، چون سیر برق یا سرعت نور سرعتی است که اگر اتفاق بیفته هر جرمی به این سرعت بلافاصله در همون لحظه اول تبدیل به انرژی میشه. کار انبیا و سیر انبیا اینگونه است که در همون قدم اول، لحظه اول، نگاه اول، جنبش اول، ذکر اول از مرتبه بدایت تبدیل به مرتبه نهایت میشوند، از مرتبه طبیعت تبدیل به ماوراء طبیعت می شوند، از مرتبه عبودیت به مرتبه ربوبیت می رسند. معنای اون براق هم تقریبا این است. خب پس با توجه به این جهل ما، هر کاری انجام بدیم معارضه خواهد بود. وقتی معارضه که بود، یعنی وقتی دعوا می کنیم داریم با خدا معارضه می کنیم، وقتی آشتی می کنیم که اونم معارضه است. وقتی تنبلی میکنیم داریم معارضه میکنیم، وقتی زرنگی میکنیم اونم معارضه است، وقتی عبادت هم میکنیم داریم معارضه میکنیم، بعد نمازمون هم میشه معارضه، روزمون هم میشه معارضه، هر کاری که انجام میدیم. همچنان که تتحبب الینا بالنعم، این محبت الهی و ظهور محبت الهی در قالب نعمت پیوستگی دارد، نه مربوط به امروز و دیروز است، نه مربوط به صبح و شام است، از ازل تا به ابد کار خدا همین گونه است. نقطه مقابلش هم که ما هم معارضه میکنیم و نعارضه که به ذنوب، ما هم پیوسته کارمون همین است، مگر این که ما این فاعل را، این نفس را از میان برداریم. چه کسی برداشته است؟ بنده، عبد. عبد از خودش چی نداره؟ وقتی چی نداشت، معارضه هم نداره. چگونه میتوان بنده بود؟ اولین و آخرین قدم بندگی یا تمرین بندگی این است که نسبت به امر خدا تمرین کنیم به لبه گفتن، به چشم گفتن، چون چرا نکردن، اعتراض نکردن. اعتراض نکردن غیر از کار کردن ها میشه که کسی برای اینکه زندگیشو تامین کنه کار کنه، یه شیفت کار کنه، دو برابر کار کنه، سه برابر کار کنه، آخر شب هم چند تا مسافر سوار کنه، این ایراد نداره، بسا مطلوب هم باشه. اگه برای تامین هزینه های واجب زندگی باشه میشه واجب، برای تامین زندگی هزینه های مستحب باشه اینم میشه مستحب، اگه برای تامین هزینه های مباح باشه اینم میشه مباح، ایراد نداره، کار کنین، فعالیت کنین، راه های کسب درآمد رو، کسب علم رو، کسب فهم رو، کسب عبادت، همه اینا رو دنبالش باشین. ولی همه اینا رو که داریم انجام میدیم در مقابل خدا تسلیمی، یعنی بعد از این که دویدیم و کار کردیم و فعالیت کردیم، آخر شب ساعت 12 شب که 10 تا مسافر رو بردیم، آخر شب یه نفر پیدا شد به زور پول ما از ما گرفت، دیگه به کائنات فحش دادن نداره که، به ازل و ابد فحش دادن، به دریبری گفتن، ناراحت بودن، غصه خوردن. همون کسی که به داده اگر بخواهد بازم بهت میده، اون کسی که با سختی بهت عطا کرده اگر بخواد به راحتی بهت عطا میکنه. اگه نخواد چی؟ اون نمونش هم اینه، نخواسته هنوز تو از همون اول هم قرار نبود پول مال تو باشه، که قرار بود کار کنی برای یه نفر دیگه، اون نفر دیگه رو فرستاده، سر وقت اومده جمع کرده رفته، منتها حالا اون روزیش حلال بوده، اونم بازی جهت دیگر و مشکل دیگر برای اون بنده خدا، و الا این پول قرار به او برسه، این کارها و زحمتها و تلاشهایی رو که ما میکشیم همش برای نیست که برگردد لقمه این شود در کام ما، نمیدانیم برای چیست، معمول این کار کنیم، فعالیت کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم، همه این کار رو باید انجام داد. بعد از این که همین رو انجام دادیم، خب حالا قرار به ما برگرد یا نه؟ اگه قرار باشه و مشیت الهی تعلق گرفته باشه، همه عالم جمع بشن لقمه رو بستانن، نمیتوانند. و اگر روزی ما نباشد، همه عالم بیان به زور این لقمه رو در کام ما، در دهان ما قرار بدن، باز هم نمیتوانند. هر کاری که ما انجام میدیم به خاطر این که عبودیت، بندگی، عقل و علم نیست، میشه معارضه. اما اگر عقل باشد، علم باشد، عبودیت باشد، کار بنده کار خداست، عبودیت همه ربوبیت است، معارضه نخواهد بود. در نتیجه این معارضه که به ذنوب اولا پیوستگی دارد، ثانیا مشروط به امریست. معارضه کجا پدید میاد؟ مشروط به همون هست. معارضه از جهل است، ریشه در جهل دارد. آنان که جاهلن معارضه میکنن، هم با بزرگتر از خودشون، هم با کوچکتر، هم با مساوی، هم با صاحب نعمتشون، هم با غیر صاحب نعمتشون. اگر کسی مثلا نسبت به پدرش، مادرش اوقات تلخی میکنه، معارضه میکنه، این نشان جهلشه. میگه جاهل شاخ دم که نداره که، همین شان جاهل، هر کی میخواد جاهل تماشا کنه بدون اینکه اعتراض و هزینه و خرج و بلیط و مانند داشته باشه، میاد کسی که وقتی به چهره پدر و مادر کنیم نگاه میکنه، اخماشو تو هم کشیده، تیز نگاه میکنه، خیره نگاه میکنه، همین شان جاهل بی شاخ دم. وقص علیه باب فعل له و تفعل له، هر کسی که با صاحب نعمت خودش معارضه می کند، اینش کن جاهل، ریشه معارضه جهل است. آنان که جاهلن همیشه معارضه می کنند، آنان که معارضه می کنند جاهلن، آنان که جاهل نیستند بلکه عالمن معارضه ندارند. اما این که حالا با توجه به این که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل می فرماید نعارض که به ذنوب، و حالون کن حضرت عالم بود، خزانه علم الهی، مبدع و منبع علم الهی است، آن به چگونه بعید نیست که یک معنای دیگر هم معارضه داشته باشه، یعنی ریشه معارضه تنها جهل نباشد، ریشه معارضه فقر مطلق باشد. اگه فقر مطلق باشد جهلم دیگه جزئشه. همه موجودات فقیرند، فقیر به ذاتند، ذاتشون عین فقر است. چیزی که میدونید شما بسیاریتون علوم عقلی رو خوندید، چیزی که ذاتش فقر باشد اگر همه علوم اولین و آخرین رو هم جمع کند از ذاتش تهی نمیشود. ذاتی منفک شدنی نیست، چنان که ذاتی معلل نیست. بله ممکنه که ذات و ذاتی مستور شود، مقفور شود، مکفر شود، مبدل شود، ممکن اینا باشه، اما ذات و ذاتی از بین رفته. تا این ذات از ذاتیاتش همراه خودش هست، فقر ذاتی و همه موجودات ممکن است. وقتی فقر ذاتی موجودات ممکن بود یعنی نداشتن. چی نداشتن؟ هیچی نداشتن. بنابراین اگر بگیم چنین فردی قدرت ندارد درسته، اگر این علم ندارد اینم درسته، اگر بگیم هیچ کمال دیگری جمال دیگری ندارد بازم درسته. بر این اساس به خاطر اینکه ریشه معارضه فقر مطلق است، هر کسی که از این فقر سهمی دارد معارضه ای دارد. معارضه که زنون این دنباله آن قسمت قبلیست که تتحبب الینا به نعم بود. از اینجا اگرچه توضیح همین دو فراز هست ولی با یک قدری توضیح بیشتر و نکات بیشتر، خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. جمله بعدی که می‌فرمایید ولم یزل ولا یزال ملک کریم یعتینا یعتی که انا به عمل قبیل، این دقیقا توضیح همون قسمت قبلی است. این جملاتی رو که جلوتر خدمتتون عرض کردم که اونا که معارضه میکنن از ازل معارضه میکنن، پیوسته معارضه میکنن، اگر اهل معارضه باشد، اگر کسی اهل عبادت است پیوسته عبادت میکند، کسی که اهل ذکر است پیوسته ذکر میکنه، اینجا دیگه داره توضیح میده. خیر و که الینا نازل، خوبی ها. خیر یعنی چی؟ یعنی خیر دو اسمه، یه خیر مطلق است یه خیر مقید. خیر مطلق آن است که یختاره الکل، همه عالم هستی آن را می طلبند. آن چیز وجود و کمال لازم وجود. وجود مطلوب همگان است، کمالات لازم وجود مطلوب همگان است، منتها به شرط اینکه اول وجود رو بشناسند، ثانیا کمال بودن این برای وجود رو. علم خیر است، قدرت خیر است، اطمینان و آرامش اینا خیرند. از طرف تو پیوسته خیر می‌ریزد نه شر. این میتونه که مؤید اون نکته باشه که آنچه که از سوی خدا میآید آب طاهر و پاک و مطهر است، اینجا که میآید به پای گل می‌ریزد گل عمل میاد، به پای خار می‌ریزد خار عمل میاد. نه اینکه از همون بالا تقسیم کرده باشه خوباشو یه جا بریزه بدش، نه اصلا بد ندارد. این دعای سحر امام محمد باقر منصوب امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه برای فهمیدن این نکات خیلی مطلوبه. اینکه جمال خدا جمیل است، اجمل دارد، اجمل و جمیل و جمالش همه تام و کاملا کمالش هم اینطوره. اکمل دارد متو کمال و اکمل و کامل همه یک گونن. نور انور دارد، نور و نیر و انور همه همانند هم دیگر هستن. اینجوری چه خدای خوب داشته باشه خوبتر، یه بد داشته باشه بدتر، اگر خوب و خوبتر است نسبت به خلق است. یعنی وقتی ما میرسه غذای اولی میخوریم میگیم خوب بود، دومی میگیم به به بهتر از قبلی بود برای ما، ولی در واقع هر دو، کل جمال که جمیل، کل کمال که کامل، کل نور که نایر، همه اینها همانند هم دیگه هستن. تفاوت مربوط مرتبه کثرت است، مربوط مرتبه خلقیت است، بلکه اگر بخوایم یه قدری با تسامح بگیم مربوط به جهان طبیعت است. اینجا هست که با هم دیگه گلها تفاوت دارن، اینجا هست که رحمت ها نعمت ها با هم دیگه تفاوت دارن، به خاطر اونه دریافت میکنن با هم دیگه فرق دارن. یه غذاست هم برای بچه شیرخوار دارن، هم مثلا نوجوان 13 14 ساله، هم جوان 20 ساله، هم پیرمرد 70 ساله. یک غذا از یک دیگ به همه اینا دادن، برای یکی اون برای اول بچه 6 ماهه، اون برای ضرر داره زیان داره مریض میشه، این تو گلوش گیر میکنه این باعث مرگش میشه، این ممکنه که برای پیر مرد 80 ساله طول بکشه خوردنش، آنچنان لذیذ نباشه، اون سوپ میخواد، آش میخواد، راحت الهلقوم میخواد. ببین 3 نفر 4 نفر 5 نفر از طبقات مختلف همه از یک دیگ خورده، یکی میگه به به، یکی نه میگه بد نبود، یکی میگه اصلا خوب نبود، این قصد جان ما رو داشت، ما رو میخواست بکشه. آنچه که به این جهان طبیعت نازل میشد یک از یک دیگ است، از یک غذاست، از یک ملاقه و کفگیر است، به دست یک آشپز و ساقی است. منتها اینجا که میاد برخی استعداد و توان رو دارن، برخی ندارن. این نان برای گرسنه یک لذت دارد، برای سیر یک لذت دیگری دارد. این گوش برای مثلا برای گرگ و پلنگ یک مزه دارد، برای حیوانات دیگری. فرض بفرمایید که مرغی بخواد گوش بخوره، اون لذتش غیر از اون لذتی گرگ میبره، شغال میبره. اگه بخواد گوسفند رو به زور گوش بهش بدن، این که میگه اینا چرا اینجوری میکنن، من دیوانه شدن که برای ما گوش دست خون آوردن که. اینا یه چیزه، اینا قابلیتاشون تفاوت داره. بنابراین از طرف خدا خیر و که الینا نازه، پیوسته خیر از طرف تو، یعنی ما یختاره کل، این اولا، ما یختاره کل شخصیم به حسب وجوده، اینم ثانیاً، یعنی هم خیر مطلق پیوسته می آید هم خیر مقید، ولی خیر مقید محکوم به احکام و قوانین خیر مطلق است. یعنی ممکنه در برخی از موارد خیر مقید به ما نرسد. چرا؟ بدین خاطر که خیر مقید تعین خیر مطلق است. وقتی تعیین خیر مطلق که بود، ما توانایی درک خیر مطلق رو که نداشتیم، استعداد ادراکش رو که نداشتیم، مثلا بچه میونیم که نون بهش دادن، کباب بهش دادن، چون استعداد نداشتیم خیر مقید را درک نمی کنیم. وقتی درک نکردیم میتونیم بگیم که خیر مقید به ما نرسیده است. پس اولا از طرف خدا همیشه خیر می آید، پیوستگی دارد، زمان و مکان خاصی ندارد، اینجا و اونجا ندارد. این یک. دوم این که آنچه که می آید متوقف نمی شود، قطعه نمی شود، پیوسته است، از ازل بوده است و ابد هم خواهد بود. و سوم این که آنچه که می آید برای ما می آید، آنچه که میاد اگر که به درخت هم میرسه، به سنگ و چوب حیوانات هم میرسد، ولی ما مقصود به ذاتیم، دیگران به تبع و به صورت توفیلی از سر سفره انسانها که خلیفه خدا در زمین هستند و انسانها هم توفیلی و تبع ولی خدا هستند. البته به همه خواهد رسید، ولی یکی به الاصاله و یکی به تبع. از طرف تو اینجوری میاد، اما از طرف ما چی؟ و شر نا الیکه سائه، از طرف ما شر می آید. شر مقابل خیره، خیر آن است که همگان می طلبند، شر آن است که کسی آن را نمی طلبد. اینه ای که از طرف ما به سوی خدا می رود، می طلبیم یا نمی طلبیم؟ ظاهرش اینه که می طلبیم. اگر خوبی باشد، عبادت باشد، خوب می طلبیم. اگر حتی بدی هم باشد، گناه هم که باشد، اگر طلب نمی کردیم که انجام نمی دادیم که، پس می طلبیم. میگه نه، شما حقیقت این آنچرا که می طلبید ندیده اید. چون حقیقت رو ندیده اید طلب میکنید، اگر حقیقت رو میدیدید طلب نمی کردید. ما مثل بچه میمونیم که یک کاسه ماست دستمون دادن و میخواییم بخوریم، همینطور که دنبال چیزی میگردیم که میدیم قاشق پیدا نمیشیم، حتی دست میدیم از وزار یه ماری در حال حرکت بود، این ما رو برمیم، کلی ما رو میکنیم تو کاسه ماست، بعد میکنیم تو دهنمون، میدیم هر دو منصده ملد چون رو چون میاد، همون کلیش رفته تو ماست، هم ما. این بچه چون نمیدونه میگه به به چقدر خوشمزه بود. یه آدم عاقل میخواد، یه آدم آگاه میخواد که ببینه، مادرش باید ببینه تا در جا سکته کنه. چرا این دوتا اینجورن؟ اون یکی میداند این مار است، کشنده است، اون یکی نمیداند. این عجب قاشق به این نرمی ملایمی متوال نیده بودیم. قاشقی که متحرک باشد، قاشقی که خودش هم فعال باشد، قاشقی که برخ دهانشو باز کنه، گایم زبونشو در بیاره، دور بینیمون هم تمیز کنه، ما همچین قاشق اصلا ندیده بودیم که. ما چون نمیدونیم این به به خیلی خوبه، دفعه بعد میگیم همون قاشق رو بیار. این اگر چه مطلوب ماست، ولی چون نمیدانیم مطلوب ماست. یا باید بگیم که اغلب اعمال، افکار، اخلاق ما، نمیگیم حالا همش، حالا شاید یه وقتی یه نقطه سفیدی هم وجود داشت، یه وقتی احتمالا، یا اغلب اعمال ما یا بسیاری از اعمال و افکار و عقاید و اخلاق ما از همین قسمه شر است، ولی چون نمیشناسیم مطلوبمون هست، میطلبیم، طلب میکنیم و شر بودنش رو نمیدونیم. بعد اینه که ما به خیال خودمون خوب است و دنبالش رفتیم به دست آوردیم، ولی در واقع شر بود، همینا میگیم که قربتن الی الله، خدایا اینا رو دیگه مخصوص و سفارشی واسه تو فرستادم. برای همینه که در عبادات در نماز گفته شده ولی در کل عبادات قرنطینه داره. میرا مرحله بعدی میام خوب کو نگاه کنیم به درد میخوری یا نه. یک دسته از ملائک، حالا به تعبیر عرفی میگم خدمتتون، یه دسته از ملائک ملکوتی کنترل میکنن، بعد میگن این نماز نه گوشی کنار شیرا داره، میگه بندازیم پیش خودش، به درد خودش میخوره، این شر بود، درد ما نمیخوره که. این ملائک به اندازه وجود خودشون چک کردن، کنترل کردن، حسابی مثلا استاندارد یورو چند رو مثلا اعمال کردن. گروه بعدی اونا میگن کم محکم‌تر بگیرین، گروه بعدی 50 بار اینا هی میبرن قدم به قدم قدم به قدم چک میکنن، کنترل میکنن، مبادی این چیزی توش باشه که شایسته خدا نباشد غیر از عبودیت در اون چیزی باشد. شر و نائلیکه سائره، هر کاری ما انجام میدیم، حالا اگر هر کار نبود اغلبش همینجور هست، آن چرا که ما انجام میدیم با توجه به اینکه ناشی از فقر ذاتیمونه، از جهل ذاتیمونه، ناشی از کشش ها و غرایزی است که آلوده به غیر عبودیت و بندگی خداست، اینه که ما انجام میدیم همه چیزی است که یه روزی پرده ازش بردارن با خودمونم بدیمون میاد. لو تکاشفتون ما تدافنتون، اگر پرده از رو خودتون، کاراتون، اخلاقتون، اعمالتون برمی‌داشتین، اولین کسی که حالش برمی‌خورد خودتون بودین، اولین کسی که نفرت داشت خودتون بودین، اولین کسی که بیزار می‌شد خودتون بودین. چرا؟ بخاطر اینا به درد نمی‌خوره، اینا به ظاهر اینه که ما طلب کردیم، خرج کردیم، زحمت کشیدیم، عرق ریختیم، به دست آوردیم، ولی در واقع اینجوری نبود که، در واقع شر بود، ما شرشناس نبودیم. پروردگارا به مقربان در الله قسمت می‌دیم توفیق فهم معارف الهی را آنگونه که حق است و آنگونه که شایسته اولیاء خاص خودت هست نصیب روزی ما بفرما. جان و دل و فکر و اندیشه و ظاهر و باطن من را مخزن و شایسته انوار الهی قرار بده. دشمنی با شیطان بر همه ما الان آشکار بفرما. گذشتگان زبل حقوق و والدین من رو به خاندان پیامبر محشور بفرما. به نبی و آله صلوات بفرستیم. نه این شرری رو که در فلسفه گفته میشه که تعابیر مختلفی دارد، این غیر از اینی که اینجا گفته میشه. این نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم، منتها فراموش شد. این شرری رو که اینجا میگیم مجموعه اعمال، از جلوتر شروع کنیم، افکار، اخلاق، اعمال ما که ذاتن عین فقر هستن، اینا شر حساب میشن، ولی اینکه کار بزرگی باشه، ولی اینکه مثلا یک کار به ظاهر سودمندی باشه، اینا همه شره. چرا؟ به خاطر اون ریشش فقر ذاتی است، ریشش جهل ذاتی است. بله بله. اینجا
بله. حالا هر انسانی که باشه، باید که وارسته هم باشه و عالم هم باشه، در این حال همه سرگذاتی رو داره.
بله.
پس اینا چجوری ما قابل
به تعبیر دیگه بفرمایید که از طرفی چون فقر ذاتی داره، مبدا و مسکن همه شرور عالم هستی است، از این طرف این، ولی از جهت انتصابش به خدای متعال باز مبدا و مخزن همه کمالات هستی است. حالا این دوتا رو با هم باید مقایسه کنیم، ببینیم کدامی که شون قلبه داره، حکم حاکم با کیست، کدامی که سلطان است، آیا خدا یا بنده؟ فقر مال بنده است، غنا مال خدا.
از اون کمالی که
فرد
درست میاده
کمال در حالا به عرض کسی کنه. بله؟ فردش ذاتیه، بس ذات مقدر، ذات مقدر رجل عرضه. نه، یه نکته تفاوتی وجود داره و اینه که در این حال که اون چرا که این بند انجام میدهد، این با اون فقر ذاتیش تفاوت داره، بنابراین عارضه، ولی این بنده و همه هویت و حقیقتش که هرچه اسمش باشه این تعلق به خداست، نه عارضه بر تعلقات خدا. وقتی این تعلق که بود، این اینه، اونم این، این دو تا این با هم دیگه با هم کنار میان. حالا بگیم غنی کدام یکی است، حاکم سلطان کدام یکی است، پیداست که آنجا که عقاب پر بریزد، این بقیه فقر ذاتی اینا چی به حساب نمیان. اونجا که خدا ظهور کنه، تجلی کنه، از فقر و هیچ امر عدمی دیگری یا هیچ کاستی و نقص دیگری هیچ عین و اثری باقی نخواهد.